بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. در جلسه گذشته محضرتون تقدیم شد که سیر آیات شریفه بسم الله الرحمن الرحیم و به خصوص با بیان بسم الله الرحمن الرحیم در کریمه الحمدلله رب العالمین که ما به حمد الله به این نتیجه رسیدیم که آیات الهی یه سلسله به هم پیوسته هستن که هر آیه‌ای به تعبیر حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام درجه ای برای آیات بعدی است. و عرضی که دیروز محضرتون داشتیم که کریمه الحمدلله رب العالمین معرف انسان است به معرفت قرآنی و تعریف قرآن به معرفت قرآنی که در یه جهت هم برهان قرآنی هم هست، این است که انسان علاوه بر ناطق بودن و گویا بودن و مدرک بودن و عاقل بودن که میز انسان است، یک فصل مقومی دارد به نام حمد. می شود گفت دنیا و آخرت انسان، چون انسان قرآنی منحصر در دنیا نیست، جامع دنیا و آخرت است. آغازش در دنیا هست اما پایانش در دنیا نیست. ما خلقتم للفنا انما خلقتم للبقا. انسان قرآنی باید طوری تعریف بشود و معرفی و شناخته بشود که در آخرت هم با همون خصوصیت و ویژگی یا با همون فصلی که قوامش به آن است وارد محشر بشود و وارد برزخ بشود و وارد قیامت کبرا و فسوف یحاسب و حسابا یسیرا و جزاء وفاقا را درک بکنه. و این انسان تشخصش به حمدشه. باز توصیه میکنم تا میتوانید حمد داشته باشید، صبحگاهان و شامگاهان و به سیره رسول مکرم اسلام کثرت در هم باعث معرفی انسان است. و فرموده حضرت حق و آخر دعواهم ان الحق ان الحمد لله رب العالمین برای فرشته های الهی، نقطه ای که امروز میخواهم محضرتون عرض کنم، این انسانی که به تعریف قرآنی انسان حامد است، فردای قیامت با فرشته ها متحد می شود و فرشته ها می شوند حالات و اعمال او و می شوند حالات ذکری او و به عبارت بهتر میشوند فصل مقومی براش در عالم آخرت. این فصل مقوم جز ساختن بهش دیگه کار دیگری ازش بر نمیاد. حمد در دنیا حامد بودن انسان را به وجود می آورد. حامد بودن انسان درجات انسان را در بهشت به وجود می آورد و حمد میشه جامع همه اونها. و بحثی که دیگه در مباحث معرفتیمون به حمد الله پروروندیم، انسان در دنیا نوعی است که دارای افراد است، این انسان میشه فردی که دارای انواع میشود، یعنی حالات و ملکاتش خارج از خودش نیست. و ان شاء الله امیدواریم خدا توفیق بده که تا میتوانیم در حمد باشیم. الهی لک الحمد ابدا سرمدا دائما یزید و ولا یبید کما تحب و ترضا. جمله حضرت امام زین العابدین علیه السلام. و امروز هم که روز چهارشنبه است، دعاهای روزانه رو بخونید متمثل به حالات و اوصاف هر روز بشوید. در دعای روز چهارشنبه اللهم لك الحمد، خدایا حمد مخصوص توست که خلقت فسویت، حدود 12 متعلق برای لك الحمد بیان شده، از خلقت و تسویه، و این تسویه مقامی است که نفس آماده و آمادگی برای دریافت فیوضات الهی رو پیدا میکنه. و نفخت و فیه من روحی و نفس و ما سواها، اینی که اللهم لک الحمد که خلقت فسویت برای این جهت. بعدم مقام قضا، مقام قدر، مقام احیا، مقام اماته، حتی مقام بلا، حتی مقام مرض، حتی مقام شفا، و تا جایی که حضرت می‌فرمایند حمدی که این حمد تو احتوا دارد. عرض من همین جاست با توجه به این که امروز صحبت جامعیت انسان شد. ما جامعیت انسان رو با حامدیتش می‌دانیم، هرچه که حمدش بیشتر جمعش بیشتر، هر که حمدش بیشتر جمعش بیشتر، و جمعش نتیجه اش می شود یوم الجمع. یوم الجمع در فرازی از الهی نام عرض کردیم، الهی تا به حال فکر می کردم گذشته ها گذشت، اما نه، گذشته ها جمع شد، با یوم الجمع چه بکنیم؟ خوشا به حال اونهایی که در دنیا دنبال منها نیستن، دنبال جمع هستن. تفریق پسندیده نیست، تجمیع پسندیده است. و آنهایی که با جمع سر و کار دارن، اینها قدرت الهی رو پشت سرشون دارن و بلکه مشرف برشون دارن که ید الله مع الجماعه. و این جمعیت به حامدیت و حمدیت است. حتما این رو ملاحظه بفرمایید. یک نکته دیگری هم محضرتون عرض کنم، حال که صحبت حمد شد و جامعیت انسان شد. جالب اینجاست که حمد اشتراک اسماء رسول مکرم اسلام به عنوان آخرین پیغمبری که میخواهد لواء حمد الهی را حامل باشد و جامع باشد، این هم جامع حالات یا جامع اسماء ایشونه. میشه این حرف رو بزنیم حمد در این آیه شریفه همونطور که پس از سه اسم الله و الرحمن و رحیم و بسم است، خودش یک جامعیتی داره برای کسی که مجلای اسماء الهی است، یعنی رسول مکرم اسلام. بله آقا، میدانید نام زمینیشون محمد صلوات الله و سلامه علیه، صلوات الله و سلامه علیه. نام قرآنیشون مقام محمود و محمود است و نام آسمانیشون احمد است. و شما حمد هم جامعه محمد صلوات الله و سلامه علیه است، هم جامعه محمود است، هم جامعه احمد است. الحمدلله رب العالمین. و میشه بگیم به عدد روزها حضرت هر روز حمد میگفتن روزهای سال، قطعا اینجوری ایشون. همانطور که هجرت ایشون مبدع سال است، حقیقت ایشون مبدع زمان است. با دقت دارم عرض میکنم محضرتون، و نکته ایست از نکته های معرفتی. چنانچه ایشون هجرتشون مبدع تاریخ هجری شمسی و هجری قمری است، هجرت خلقتی ایشون یا خلقت ایشون که اللهم فلک الحمد که خلقت فسویت، به لحاظ حضرت مبدع چه هست؟ مبدع زمانی. برای همین تقدم بر زمان دارد. اون که تقدم بر زمان دارد دیگه امام زمان است، رسول زمان است، رسالتش رسالت مطلقه ای. و این ربوبیتی هم که رب العالمین است، رب العالمین، رب به طور مطلق یعنی خداوند. در الرحمن الرحیم هم شاید بعضی ها بگن تکراره. اولا اگر بگن تکراره، ما میگیم تکرار مخل به فصاحت و بلاغت نیست. چرا؟ چون تکراری که درش ادب باشد و معرفت باشد، عقلای قوم برو مذمتش نمی کنن. و این گونه است. این که اولا که تکرار مخل به فصاحت و بلاغت نیست، و ثانیاً اصلا ما عرضمون اینه که تکراری نیست. شاید به لفظ تکرار باشد اما در معنا تکرار نیست. نکته ای که برای عدم تکرارش میخواهم محضرتون عرض کنم، خداوند حمدش، اختصاص حمدش در آیه اول، در آیه دوم، یعنی الحمدلله رب العالمین، به ربوبیت و به تربیتشه. میشه بگیم تربیت را دو عامل، دو انگیزه و دو نتیجه تأمین میکند، هم انگیزه و هم نتیجه، و اون رحمت عامه و رحمت خاصه است. و این یه پیغامی است از قرآن در آیه دوم قرآن، در دعایه دوم سوره مبارکه هم، بلکه در آیه سوم سوره مبارکه هم، در الرحمن الرحیم یک پیغامی است که این آیه دوم و سوم، یعنی الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، در همه کسانی که کار تربیت دستشونه، اول پدر و مادر، بعد معلمها، بعد همه کسانی که میخواهن مربی باشن و تربیت کننده باشن، بدانن که اینها کارشون با رحمت رحمانی و رحمت رحیمی. در یک جمله عرض میکنم، رحمت رحمانی و الرحمن و الرحیم در بعد از تربیت، یعنی مربی جذبه‌ای داشته باشد تا متربی و تربیت شونده رو جذب کند. تربیت کننده باید جاذب تربیت شونده باشد، و وقتی که جذب کرد، بعد از جذبش هم باز نیاز به مهربانی داره. دو تا مهربانی محور تربیت است. به عرض ما مهربانی اولی، مهربانی ثانوی. مهربانی اولی به گشاد رویی و وجه منبسط، به تعبیر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، که این وجه منبسط که نماد رحمانیت است باعث جذب دیگران است. در تبلیغ هم همینطوره، چون تبلیغ هم خودش یک نماد تربیته. در تعلیم هم همینطوره، تعلیم هم نماد تربیته. در تدریس هم همینطوره، تدریس که نماد علمی و سطح عالی در واقع میتونیم بگیم مقام تربیته، نیاز به وجه منبسط داره. بشرهو فی وجهه، حضرت امیرالمومنین علیه السلام برای متقین فرمودن بشرهو فی وجهه. این بشرهو فی وجهه یعنی جذبه دارد، مهر دارد، مهر عام دارد. حالا که جذب کرد، یه عده رو به استعدادشون میپرورانه. حالا که میپروراند، نیاز به چه دارد؟ نیاز به مهر ثانوی دارد، مهر دوم دارد. مهر دومش چیست؟ رحمت رحیمیه. می شود گفت تشریق ها، ترغیب ها، حتی وعده و وعید ها. بیاییم بالاتر نسبت به حضرت حق که الرحمن علم القرآن، بهشت و دوزخ مقام ترغیبی و ترهیبی برای این است که یک عده به تشویقشون برسند، به رغبتشون برسند. به رغبت که رسیدن، باز اینجا جای تجلی وصف آخرتیشون بعد از رحمان و رحیمه، الرحمن و الرحیم. پس تکرار نیست، الرحمن و الرحیم در آیه سوم با الرحمن الرحیم در آیه شریفه بسم الله فرقش به اطلاق و تقیید است، به گستردگی و مقید بودن و تقیید و محدودیت. یعنی الرحمن الرحیم در بسم الله باز باز است، باز باز است، انقدر باز است که حتی غضب رو هم در تحت پر خودش میپرورانه. اما الرحمن الرحیم در کلمه الرحمن الرحیم مقیده، مقیده به چه هست؟ به تربیت. برای همین مربی برای متربی گاهی اخم هم می کند، اما اخمش هم از نامهربانیش نیست، از مهربانی. در تشبیه مناقشه نیست. حضرت امام صادق علیه السلام وقتی که سوال کردن از ایشون رحمان الرحمان چیه، حضرت فرمودن اگر میخواهید نمونه انزل مراتب رحمان و رحمت رو ببینید، رحمت عام رو، نگاه کنید به مادر. مادر نمونه الرحمان باری تعالی. اما مادر بی اخم که نیست، بی تنبیه که نیست، چنانچه بی تشویق هم نیست. آغوش بازی دارد که این آغوش بازش نماد مهرشه و این آغوش بازش و مهر تامش نتیجه‌اش چه هست؟ نتیجه‌اش ولدی است که و والدن و ما ولد، و در نتیجه مورد تربیت او واقع می شود. و عرض دیگری که در اینجا داریم این است که این رحمت رحمانی و رحمت رحیمی باعث حفظ و نشر ربوبیت مطلقه و ربوبیت عالمینه، العالمین. این نسبت رو بیارید بالا، همه عالمین رو شما متربی بگیرید و مربیش حضرت حق میشه. امام رضا علیه السلام در تفسیر نور الصقلین هست، ملاحظه میفرمایید دیگه، روایاتی که عرض میکنیم یا از برهان است یا از نور الصقلین، و روایات اهل سنت را معمولا از درالمنصور میگیم. امام رضا علیه السلام بعد از این که معنای رب العالمین رو توضیح دادن، حضرت فرمودن الرحمن و الرحمن الرحیم استعطافون، استعطاف یعنی جلب عطوفت و مهربانی، عطوفت مهربانی. پس میتونیم بگیم رحمان و رحیم مهربانی رو داره، بله، استعطاف است و ذکر است لآلائه و نعمائه علی جمیع خلقه. این حقیقت رحمت للعالمین هم که میگیم وجود آقا رسول الله برای همینه، در قله رحمت رحمانی نشسته است، وجودش منبسط و گسترده بر همه موجودات است، یا دائم الفضل علی البریه است و با دستی از حضرت حق میگیرد و با دست دیگر به دیگران میدهد. و عرض دیگری که داریم این است که میشه بگیم که الرحمن و رحیم، الرحیم در آیه سوم هم باز وصف به شی مشعر به علیت، یک علت برای حمد است، قطعا اینجوری، یعنی اختصاص حمد برای خداوند به ربوبیت است، اختصاص حمد برای حضرت حق به رحمانیت است، اختصاص حمد برای حضرت حق به الرحیم است، به رحیمیت. و ببینید دیگه چقدر تفاوت پیدا کرد. انشالله قرآن رو ملاحظه می فرمایید، چشمتون با آیات مبارک بیفته، چون آیه رو نگاه کردن یه برکت خاصی داره. چقدر دیگه فرق زیبا شد. پس الرحمن الرحیم تکرار نشد، الرحمن الرحیم در بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم صفت الله است، خدایی که الرحمن است و الرحیم است. الرحمن الرحیم در آیه سوم صفت رب است. چقدر تفاوت داره به لحاظ ادبی؟ یعنی رب العالمین الرحمن است و الرحیم است. و این سیر علمی، سیر عملی هم داره. سیر عملی چیست؟ یعنی ما بر وفاق این آیات باید حرکت بکنیم. اگر می‌خواهیم تعلیممون، تعلممون به نتیجه برسد، ما باید رحمانیت و رحیمیت رو نهادینه بکنیم. اولم نسبت به خودمون رحمانیت و رحیمیت رو پیاده کنیم، یعنی ظرف وجودی خودمون ظرف رحمانیت و رحیمیت بشه. آیه بعدی کریمه شریفه مالک یوم الدینه. این مالک یوم الدین خیلی تعبیر عجیبی است، تعبیر مالک یوم الدین، ترجمه روانش یعنی خداوندی که و ربی که مالک و ملک روز دین و روز جزا و روز حساب و کتاب است. یوم الدینه. اول وارد تحلیل لغوی بشیم. مالک و ملک و ملیک هر سه اسم باری تعالی هستند و سه اسمی هستند که در قرآن هم اومده و از اسمای حسنای باری تعالی هستند. و همه اینها، چه مالک، چه ملک، چه ملیک، همش به معنای این است که یک سلطه خاصی داره. چنانچه مالک سلطه خاص انسان بر اموالشه و ملک سلطه خاص انسان بر نفوسشه. اگر انسانی حاکم بر نفوس بود، حاکم بود، سلطان بود، بهش میگن ملک. میتونیم بگیم ملک اعم از ملک، و ملک کسی است که آمرانه و ناهیانه در مردم امر و نهی میکنه و مردم میشن رعیتش. و ملک همانند جنس برای ملک. اگر این طوری باشد، چنانچه راغب اصفهانی در مفردات میگن، میتونیم این حرف رو بزنیم. هر ملکی ملک هست، ولی چنین نیست که هر ملکی ملک باشد. خدا رحمت کنه مرحوم طبرسی رو. ملاحظه میفرمایید؟ ایشون میفرمایند هر ملکی مالک هست، اما هر مالکی ملک نیست، چون اون که تصرف نفوس دارد قطعا تصرف اموالو داره، اما اون کسی که تصرف اموال رو داشته باشه شاید تصرف نفوس رو نداشته باشه. یعنی به تعبیر ما نسبتشون عموم و خصوص مطلقه. پس در خود مالک این عبارت ها دیگه استفاده میشه به لازمه واژه و لغت. مستحضر هستید لغت های اصیل رو ملاحظه میفرمایید؟ قوت، شدت، عزت، سلطنت، مالکیت، ملکیت، ملکیت از واژه مالک و ملک استفاده میشه. و همه اینها از خود واژه و استعمالهای واژه در کاربردهای واژه ملک و مالک قابل استفاده است. و جالب اینه که ما در قرآن هم لغت مالک داریم، هم لغت ملک داریم، هم لغت ملیک داریم. اله الناس، ملک الناس، اله الناس. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. در آیه شریفه سوره مبارکه آل عمران داریم قل اللهم مالک الملک. ببینید هم مالک است هم ملک است، جایی که هر دو اشتقاق درش بیان شده. ما یه عرضی داریم در قرآن که قرآن خودش واژه های خودش رو یا به واژه معادل یا غیر معادل یا ملازم مفسره. و شاید اینی که ما قرآن رو عرض کنیم آیاتش را بر آیات دیگر یه جهت باشه، یه جهت استفاده موضوعی است، یه جهت دیگر این است که اصلا استفاده بیانی بشود. و استفاده بیانی یعنی بیان قرآن در بیان خود قرآن، چون زبان قرآن زبان خاصه. کسانی که با قرآن حشر و نشر دارن و حمدالله رب العالمین این زبان را مدرک هستن. رزقنا الله ایانا و ایاکم. قل اللهم مالک الملک، سوره مبارکه آل عمران آیه 26. در سوره مبارکه مؤمنون که قد افلح المؤمنون، سوره حضرت امیر المؤمنین علیه السلام، داره که فتعالی الله الملک الحق، فتعالی الله الملک الحق. میبینیم که ملک به کار برده شده، فتعالی الله، اون هم به عنوان تعالی. و ملک صفت الله آمده است، فتعالی الله الملک الحق، و حق صفت آخری است. در سوره مبارکه قمر که خیلی عجیب است، آیه آخر سوره مبارکه قمر که بعد دیگه سوره مبارکه واقعه هست، اذا وقعت الواقعه هست، که جالب اینجاست جایگاه این سوره، این آیه در سوره مبارکه قمر قبل از وقت تمام شده. سوره مبارکه واقعه، بله این بله بعد از الرحمن، عذر میخوام، خواستم بگم بعد از الرحمن، بله درسته، که بعد از سوره مبارکه قمر سوره مبارکه الرحمن است. بله اجازه بدید یه لحظه قرآن رو نگاه کنیم، تکیه به ذهن حرف نزنیم که اشتباه نشه. بله سوره مبارکه قمر و کل صغیرن و کبیرن مستتر، همه اینها جمع شدن صغیر و کبیر. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بعد عند ملیک مقتدر آمده چه است؟ الرحمن علم القرآن. حالا تأمل بفرمایید جوابش باشه برای جلسه آینده، که این استعمال و این کاربرد قرآن، این آیه شریفه با آیه سوره مبارکه هم یه تفاوتی داره. تفاوتش این است که در مالک و ملک و ملیک در سوره مبارکه هم بعد از الرحمن است، اما در سوره مبارکه قمر و سوره مبارکه الرحمن پیش از الرحمن است. و نتیجه این که همه اینها برمی گردد به این که ذات باری تعالی ربوبیت دارد، ربوبیت رحمانیت دارد، رحمانیت رحیمیت دارد، رحیمیت مالکیت و ملکیت داره، و اون هم مالک یوم الدین که روز جزاست، یعنی صحبت نتیجه هست. میتونیم همه اینها رو بگیم، کسی که حمد دارد جزا هم دارد، قطعا چنینه. انشاءالله همه من با حقیقت این آیات محشور باشیم. غفر الله لنا و لکم و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه.